الخبر. قبوز کاغذی آب 30% مشترکان تهرانی تا پایان امسال حذف می شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد رضا بختیاری در گفتگو با برنامه روی خط خبر با بیان این مطلب گفت در بخش برق هر مشترک دارای کنتور جداگانه است، از این رو امکان حذف 100% قبوز کاغذی برق وجود دارد، ولی در بخش آب به دلیل اینکه بسیاری از کنتورها مشترک است امکان حذف کامل قبوز کاغذی در مرحله نخست طرح وجود ندارد. به یفزود بر همین اساس برای مرحله نخست برنامه حذف قبوز کاغذی آب 200,000 مشترک تک واحدی استان تهران در دستور کار قرار گرفته است. دستورالعمل اجرای این برنامه نیز در شرکت آب و فاضلاب کشور در حال تدوین است و به احتمال زیاد ظرف 1 ماه آینده این مهم ابلاغ خواهد شد که به محض ابلاغ این دستورالعمل آمادگی لازم برای حذف قبوز کاغذی 30% مشترکان مسکونی تهران تا پایان سال وجود دارد.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یا دته جوین، با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
راسان که باشد شیر آب را باز می کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راسان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
درود بر یکایک شما که برای این ساعت شبانگاهیتون شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اجازه میخوام که یادآور بشم شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد رو به صورت 24 ساعته شنونده باشید. به ساعت 19:05 میرسیم و دعوت میکنم به مدت 50 دقیقه با همکارانم در برنامه زنده روی خط بازار با اجرای جناب آقای خیرخواه همراه باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه امشب روی خط اقتصاد خوش آمدید. ساعت 19:05 است و من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم از جمله آقای موسوی تهیه‌کننده این برنامه با شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید. در دوشنبه 11 آذر 1398 یک روز و شب پر از آلودگی در هوای تهران. آنچه در برنامه امشب مورد بررسی قرار خواهد گرفت راه ارتباطی هم برای اظهار نظر شما شنوندگان خواهد داشت. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. در این برنامه آنچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت: دستور ویژه وزیر صنعت مدن تجارت برای توسعه مناطق محروم، گلایه صادرکنندگان در 23 مراسم روز ملی صادرات، تدوین دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق پوشاک در کشاکش تولید کنندگان و وزارت صمت، ماجرای دنبالدار کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات مالیاتی، موانع پیش روی یک پارچه سازی بیمه‌های سلامت و آخرین اخبار بازار سکه و طلا به همراه خبرهای شنیدنی دیگر در حوزه اقتصاد، همه و همه در این برنامه روی خط اقتصاد. شب بخیر شنوندگان عزیز. امروز در 23 مراسم روز ملی صادرات که در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی گلایه‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه موانعی در حوزه صادرات وجود دارد و تصمیم‌گیری درباره صادرات زیاد است، اما یک نفر پاسخگو وجود ندارد. در این باره گفتگو میکنم به طور زنده و مستقیم با آقای جمشید نفر، رئیس محترم کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، که با ما همراه هستند، و همچنین با آقای فرهاد نوری، معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت. با شب بخیر به هر دو مهمان گرامی. نخست از شما شروع کنم آقای نفر، که یکی از مشکلات موجود که اشاره شده بحث استرداد مالیات به ارزش افزوده صادرکنندگان، ارتباط دادن اون به رفع تعهد ارزی بوده، این گلهی چقدر جای تعامل داره و به ویژه آنچه که در مقدمه هم اشاره کردن. سلام و شب بخیر دوباره به شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و جناب آقای نوری، دیگر مهمان برنامه. سوال شما رو اینطور جواب میدم که این یک چالش بسیار بزرگ و اساسی هست و من فکر میکنم که بیش از مبلغی که صادرکنندگان تحصیلات گرفتن و دارن بابت این تحصیلات هزینه بهره اون رو پرداخت میکنن، از سازمان امور مالیاتی طلبکار هستن و نمیتوانن پولهای خودشون رو بگیرن. در حقیقت با تبدیل ارز به 3 برابر قیمت اون، این نقدینگی صادرکنندگان بسیار کم شد و در کنار این کم شدن نقدینگی، متاسفانه این بحث برگشت مالیات بر ارزش افزوده مزید بر علت شد و صادر کنندگان رو در شرایط بسیار سختی قرار داد.
خب این موضوع رو خواهم پرسید، یا بیشتر هم خواهم پرسید، اجازه بدید که از موضوع دور نشم. آقای نوری به شما دوباره سلام میگم و خیلی خوش آمدید. آنچه که الان آقای نفر مطرح میکنن بیشتر اون چیزیست که صادر کنندگان بابت ارزش افزوده میپردازن و کلی از سازمان امور مالیاتی طلب دارن، ولی ظاهرا کسی نیست که به کمک اونها بیاد. توضیح شما چیست؟
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نفر از پیش کسفتان و دلسوزان عرصه صادرات کشور. بلاشون آرزوی سلامتی و پایداری دارم در این مسیری که در طول این دهه ها همراه بودن با صادر کنندگان دیگه، حتی بارها چیزها و مسائلی رو پیگیر هستن به نمایندگی که شاید مبتلا به شخص خودشون یا بنگاه اقتصادیشون هم نبوده باشه، و این خیلی خیلی شایسته تقدیر است.
آقای نوری بجز این تعارفات من خواهش میکنم که بفهمید زمان خیلی محدوده و ممکن انشاءالله از محضرتون استفاده کنیم.
نه به حال ببینید، اولا که رسم ادب تعارف نیست.
خواهش میکنم.
نفر چند دهه برای صادرات کشور زحمت کشیده و همین دو دقیقه مگه من وقت داشته باشم قطعا اول تشکرم.
ولی مردم بیش از این از شما به عنوان یک مقام مسئول انتظار دارن. این تعارفات شما در ایران به طور پراکنده و فزاینده همه جا داریم، ولی نکته اینه که الان مشکلی که ایشون یا همکاران ایشون چطور پاسخ میگیره؟
مشکل مالیات ارزش افزوده اولا قبل از موضوع تعهد سپاری ارزی هم وجود داشته. با بحث تعهد ارزی که گره خورده مشکل حادتر شده، بدین خاطر که به هر حال مصوبه‌ای که بوده و الزام قانونی که قانونگذار برای سازمان مالیاتی در نظر گرفته که تا صادرکنندگان موضوع بازگشت ارزشون به چرخه اقتصادی شفاف نشده، برای هر بنگاه اعلام رسمی از طرف بانک مرکزی نشده، این بازگشت صورت نگیره. اما ببینید این همه داستان نیست، عرض می‌کنم به خاطر چند موضوع که یکی عدم تکمیل پرونده ها به ادعای سازمان مالیاتی. اینقدر می فرمایید
به چه ترتیب عدم تکمیل پرونده منظور چیست؟
عرض می کنم
صورت های مالی یا فعالیت هاست، یا این که مثلا ممکنه کپی کارت ملی ندارن؟
نه خیلی، عرض می کنم من نقل قولی که می کنم لزوماً به معنی پذیرش کارشناسی سازمان توسعه تجارت نیست.
درسته.
تو جلساتی که تو سازمان مالیاتی با مدیران ارشد و میانیشون به خاطر این مشکل داشتیم، قبل از موضوع پیمان، قبل از موضوع تعهد ارزی که حالا اسمش الان در این دوره هستش، ما مشکلات عدیده داشتیم. روند بروکراتیکی که اونجا وجود داشت، مخصوصا در استانها نه فرمودید که منجر شد با پیگیری هایی که ما کردیم که بخشنامه بشه که اینها ظرف یک ماه و 40 روز اینها برگرده، که همون موقع هم اینها به درستی عملیاتی نبود. الان با بحث ارزی موضوع پیچیده تر شده، چون گزارشاتی که بانک مرکزی مخصوصا گزارش سری اول رو میخواست ارسال کنه برای سازمان مالیاتی، چون اولین بار بود که میخواست این سامان رو اندازی بشه، با تأخیری همراه بود. اما قول مساعد دادن که گزارشات بعدی رو به صورت سامانه‌ای و آنلاین بتونن به سازمان مالیاتی بدن که سازمان بتونه این بازگشت رو انجام بده. اما آخرین نکته بنده این هست که با دستوری که امروز قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی جناب آقای مدرس خیابانی فرمودن، ما لااقل در نقطه آغاز صادرکنندگان نمونه ای رو که به هر حال اعتبارشون و کارشون برای همگان مسجل هست در اولویت برای پیگیری قرار بدیم برای استرداد این نقدینگی به داخل بنگاه.
خب این شکلی که الان آقای نفر داره مطرح میشه توسط آقای نوری، به نظر شما مشکل رو حل کرده یا اینکه باز هم فقط بخشی مسئلهشون حل میشه؟ اشکال اصلی کجاست؟
ببینید همونطور که خود شما هم توجه فرمودید، این بخشی از مشکل رو حل میکنه. من به عنوان مسئول و خدمتگزار کمیسیون صادرات یک شعاری رو بولد کردم تو کار خودمون، و اون شعار عبارت از این هستش که آحاد مردم عزیز کشورمون و مسئولین محترم این رو بدونن و حس بکنن که صادرات مهمترین رکن اقتصاد هر کشوری و کشورهای توسعه یافته فقط از مسیر صادرات موفق شدن.
اینا بدون شک همه اینها روشن هست، ولی اونچه که امروز در ایران هست مشکل چیه؟
اگر به من اجازه بدید، ما در طول سال که وقتی میخوایم قدردانی بکنیم از صادر کنندگان، نمونه بین 20 25 تا حد اکثر 50 نفر رو میتونیم به عنوان صادر کننده نمونه معرفی بکنیم.
درسته.
اگر صرفاً اینها از این امتیاز برخوردار باشن، من معتقدم ما به هدفمون نرسیدیم. ولی ما 8000 صادر کننده داریم که این 8000 صادر کننده همونطور که امروز صبح مطرح شد لشکر اقتصادی این مملکت هستن. اینها هستن که میتونن اقتصاد این مملکت رو متحول بکنن. بنابراین هیچ مانعی در کار اونها نباید به وجود بیاد. ما متاسفانه چون نقش و اهمیت صادرات و صادرکننده در کشور ما تا کنون تبیین نشده و مردم آگاه نیستن و ما این مواقع مصلحت مردم رو با رضایت مردم جاش رو عوض کردیم، این مشکلات برامون پیش
کنه. آقای نفر،
من نفر،
آقای نفر، آقای نفر، آقای نفر، صدای من میشنوید، کیفیت صدای شما مقدار زیادی نامطلوب هست، اگر ممکنه قدری جاتون عوض بکنید. بعد یه نکته رو هم در نظر داشته باشیم، ببینید داریم از یه جامعه ای صحبت میکنیم با شخصیت حقوقی، فنی و ملی و بین المللی. چون صادرکنندگان درست مثل سفرا میمونن، درسته که بین ما ایرانیان هموطنان ما هستن، ولی نماینده ملی ایران در مبادلات و تبادلات تجاری هستن. نکته که الان اینجا مطرح هست با توجه به اینکه آقای نوری هم حضور دارن، ببینید پاره از قوانین در سراسر جهان پذیرفته شده است، مثلا شفافیت هویت تجاری و یا اینکه چارچوب‌های بانکی و مالی یا مراودات حقوقی در حوزه قراردادها و پروتکل‌ها، کدوم یکی از اینها هست که به خوبی ممکنه اجرا نشده باشه و این مانع است، یا اینکه دولت ممکنه که اینها رو لحاظ نکرده باشه اون شده باشه مانع برای صادرکنندگان؟
ببینید من احساسم این هست به خاطر شرایط اقتصادی که مملکت ما داشته و دارد و اون عبارت از اقتصاد نفتی‌گر که امروز با توجه به تهدیدهایی که شدیم میخواد عوض بشه، ما هنوز مسیر صادرات رو بلد نیستیم.
آیا اونچه که شما منظورتون هست نوعی رها شدن از قیود مقررات طبیعی و هویتی کشور هست؟ پس میتونم خواهش بکنم دو سه تا از این مواردی که شما فکر میکنید نامعقوله خیلی کوتاه فقط نام ببرید که من بتونم نظر آقای نوری رو بگیرم؟
خیلی ساده.
مثل آقای نفر؟ خب ظاهرا انقدر ساده بود که ارتباط ما قطع شد. آقای نوری، شما شاهد بودید نکاتی که مطرح شد نکاتی است که گاهی وارد یک کلیاتی میشه، ولی اونطوری که ما به عنوان یک انضباط اجرایی که بتونه مسیر رو سهل بکنه خیلی شاید در بسیار صحبت‌ها نمی‌بینیم. واقعا موضوع اینطور هست اگر قرار بشه که خیلی بی‌طرف بخوایم اینو نگاه بکنیم، و اگر چون این هست حوزه معاونت توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت برای هموارسازی و رضایتمندی این 8000 صادرکننده به عنوان عناصر اصلی جبهه اقتصادی برای رونق کشور چی بوده و چه می‌کنه؟
بله ببینید، جامعه 8000 نفری صادر کننده از لحاظ قانونی از این امکان قانونی برخوردار هست که در اجرا اتفاق نمیفته. این چیزی که الان روی میز هستش، ما برای شروع که بخوام با سازمان امور مالیاتی وارد یک مذاکره بشیم که دلایل رو پیدا کن، اگر در دلایل، چون ما جلسات متعددی گذاشتیم با اینها، با سازمان امور مالیاتی رو عرض میکنم، اگر پرونده ها و شرکت های رو ببریم که برای ما صلاحیتشون لحاظ نمیدونم پر کردن اظهارنامه ها و مدارک و اهلیت برای ما تایید نشده باشه یا مبهم باشه، این خیلی راه به جای نمیبریم. ما در علم مدیریت اعتبار دارید که باید روی اولویت ها تمرکز داشته باشیم وقتی کارهای زیادی هست که نسبه و نافرجام توی کشور وجود داره. من اولویت که عرض کردم به معنی تفاوت قائل شدن یا بی‌عدالتی نیست. گفتیم می‌خوایم بریم یه قانونی رو که خوب اجرا نمیشه پادارش کنیم منطقا شاگرد اولامون رو باید برداریم ببریم دیگه، بگیم چرا برای این شاگرد اولا اجرا نمی‌کنی؟ اینا انقدرشون از بقیه کمتره، اثبات شده ترن، اینا رو فرمودید و این کار رو خواهیم کرد و پاسخهای سازمان امور مالیاتی بر اساس شرکت، نه کلیگویی و به اصطلاح موارد دیگه. میگیم این ما الان یک برشی داریم در طول این سالها که سال کنی نمونه انتخاب میکنی، یک جامعه 400 نفری از نمونه ها رو الان روی میز ما هست.
درسته.
که مثلا کارتهای نمونه شون 3 ساله معتبره و 5 ساله برای ممتازا معتبره.
درسته.
صادرکنندگان حرفه‌ای شناخته شده و شناسنامه‌دار رو اول میبریم دیگه.
خب اون چه که مراد شما هستش فارغ از همه این صحبت‌ها مبتنی است بر اعتبار آفرینی که ما ازش به عنوان اعتبار سنجی موثق و متقن و الگو حتی میتونیم یاد بکنیم. درسته؟
بله بله. که تو سازمان مالیاتی اگه گفتیم آقا مثلا عرض میکنم برای این صادرکننده چرا موفق شده، سری نگه آقا این فلان بدهی داشته، فلان جوازش اینطور بوده یا اونطور بوده، نه فرمودی؟
درسته درسته.
که پاسخها رو به هر حال معاون محترم مربوطه در سازمان مالیاتی به ما خواهد داد و ما رو میتونیم در اختیار رسانه ها هم بذاریم تا موضوع شفاف باشه که مثلا در این جامعه 400 نفری طلبکار دلایل عدم پرداخت این 10 تا عامل بوده، این 5 تا بوده.
بسیار خوب.
اگر فکر می‌کنم شفاف باشه.
بسیار خوب. پس قصد برای اینکه مشکلات برطرف شه. من متشکرم از شما آقای نوری. آقا یه نفر خیلی کوتاه شد در 30 ثانیه داشتین اون موارد فهرست می‌کردید، تلفن قطع شد و من موضوع رو با آقای نوری در میان گذاشتم. می‌فرمایید خیلی کوتاه.
من فقط یه نکته رو میگم.
بله.
متأسفانه رسانه‌های ما هم تا امروز مسئله اهمیت صادرات رو درک نکرد و در 20 ثانیه من هیچی نمیتونم بگم. من فقط میخوام بگم که اون اهلیت رو سازمان های حکومتی میتونن با تشکل های تخصصی سریعتر به هدف و نتیجه برسن.
بسیار خب. به هر حال نمیدونم چی بگم که میفرمایید رسانه ها هم اهمیت صادرات رو درک نکردن و ما هم جزوش بودیم. حالا امیدوارم که این مصاحبه لااقل یک دلیلی باشه برای این که حتما اهمیتی داشته که بهش پرداختیم. غیر از صدها که چه عرض کنم حداقل تو این چند سال گذشته باید بگم صدها ساعت متقن فقط بحثای مفصل راجب صادرات در آرشیو رادیو اقتصاد موجوده. ممنونم از شما آقای نفر، ریاست محترم کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و همچنین ممنون و متشکرم از شما جمعی نوری، معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت. شب خوب براتون آرزو میکنم. با تون خدافظی میکنم. شنوندگان عزیز هم میتونید در باره آنچه میشنوید و موضوعاتی که مورد بررسی قرار میگیرن اظهار نظر بفرمایید و متشکرم که به 3036-37 پیام کوتاه میفرستید و البته در باره موضوعات اقتصادی که بتونه در رادیو اقتصاد و حتی این برنامه مورد بررسی بیشتر قرار بگیره. ممنونم از 911-6018 که در باره افزایش قیمت حبوبات از متقاضی پیگیری و رسیدگی کردن. ساعت 7:23 شب هست. دوشنبه خوبی براتون آرزو میکنم. اما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز، در یکی از خبرگزاری‌ها امروز مطلبی رو به نقل از خانم افسانه مهرابی خوندیم، مدیر کل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک، که گفتند در اجرای برخی مواد دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک به مشکلاتی برخورد میکردیم که پایه قانونی اون مشخص نبود. خانم مهرابی گفتن تولید کنندگان در روند تدوین دستورالعمل جدید همکاری نمیکنند. تلاش برنامه روی خط اقتصاد و همکاران من تا این لحظه برای مصاحبه با خانم مهرابی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت و تجارت بی‌نتیجه و بی‌ثمر ماند و پاسخگوی تلفن‌های ما نبودن. اما درباره یه چند و چون این موضوع که بر اساس چه رویه هایی گفته میشه تولید کنندگان همکاری میکنند و یا نه و گره کار کجاست، با نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک ایران وارد صحبت میشم. آقای نامی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر جناب خیرخواه و همینطور خدمت کلی بینندگان عزیز شما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. البته شنوندگان امیدوارم به زودی تصویری بشیم که بتونن ما رو هم تماشا کنن. آقای نامی پرسیدم موضوع رو بیشتر توضیح میفرمید؟
در رابطه با دستورالعمل حالا واردات پوشاک یا اینکه ثبت برندها که چند سالی هست بکنم، از سال تقریبا 95 این قانون در زمان دولت قبلی دستورالعملش نوشته شد، ابلاغ شد، ولی خب در ابتدا با مقاومت‌های بسیار زیادی مواجه شد این دستورالعمل که میشه گفتش که یک حرکت جدیدی بود برای اینکه ما بتونیم میزان قاچاق و فروش قاچاق رو کنترل بکنیم و یکی از مهمترین بخش‌هاش هم در زمینه نحوه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه بوده. چون ما هر چقدر که تلاش میکردیم، کوشش میکردیم، میدیدیم که موادی ورودی ما انقدر راه‌های مختلفی داره برای ورود کالای قاچاق که اصلا مثل این کسی یا نمیتونه جلوشو بگیره یا اینکه همچین اراده‌ای وجود نداره که به صورت سازماندهی شده جلوی کار قاچاق رو بگیره. دستورالعمل نوشته شد و ابلاغ شد و از سال گذشته تقریبا میشه گفت با پیگیری‌های شدیدی که حالا بخش خصوصی داشت در رابطه با اجرایی شدن دستورالعمل از اواسط سال 96 خب پیگیری ها بیشتر شد و در نهایت منجر به این شد که خب تعدادی از برندهای خارجی که در ایران میخواستن که فعالیت بکنن و فروش داشته باشن بیان و این دستورالعمل رو ثبت نام بکنن و شروع بکنن به تکمیل مدارک.
بسیار خوب. ولی یه نکته مهم اینجا وجود داره آقای نامی که خانم مهرابی گفتن که تولید کنندگان برای تدوین دستورالعمل تازه همکاری نمی‌کنن. این دستورالعمل تازه غیر از اون چیزی است که شما الان اشاره می‌کنید رایج هست و اگر هست اشکالات کجاست که الان مصر به تغییرن و اینجا هم که تولید کنندگان همکاری نمی‌کنن بنا به گفته ایشون.
من همین می‌خواستم به همین نکته.
خیلی خلاص، چون زمان رو نگرانم که از دست نره.
من سریع‌تر میام.
بله،
به دلیل حالا مسائل مشکلاتی که دستورالعمل قبلی داشت، چون حالا به یه سری از قوانین بالادستی خودش اشاره نکرده بود و از نظر قانونی ممکن بود که یه مقدار چالش به وجود بیاد در سطح اجرا. این دستورالعمل بعد از اینکه ممنوعیت پوشاک حالا جزء اون نزدیک به 1400 قلم کالایی بود که در ابتدا ورودش ممنوع شد و خود این بحث واردات پوشاک کلن ممنوع اعلام شد، مقرر شد که دستورالعمل با توجه به اینکه فعلا واردات انجام نمیشه اصلاحاتی روش انجام بشه برای اینکه اجراش بهتر انجام بشه. توی چند ماه گذشته دعوت شد و اون پیشنویس دستورالعمل داده شد. اتفاقا خب نکات خیلی خوبی توش اضافه شده بود، به قوانین بالادستی اشاره شده بود.
خب
در رابطه با تصحیحش و تدوینش هم از بخش خصوصی دعوت شد و از همه دستگاه‌های زیرف دعوت شد که بیان و نظراتشون رو اعلام بکنن.
خب اومدن
دستورالعمل بره اومدن یه چند جلسه هم تشکیل شد، ولی خب خانم مهرابی یک بخشی رو درست می‌فرمایند که برخی از تولید کنندگان با بعضی از قسمت ها مشکل داشتن.
مثل؟
ببینید
خیلی راحت باشین آقای نامی، صریح بفرمایید، خیلی خلاصه و صریح.
ببینید توی یک بخشش مربوط به بحث نظارت و نحوه و گروهی هستش که نظارت میکنن بر اجرای دستورالعمل و ستادی که در واقع تصمیم گیری میکنه در رابطه با این که آیا این دستورالعمل داره به درستی انجام میشه یا نه. خب. یعنی دو تا گروه داریم، یه گروه ستادی و نظارتی.
خب
بخشی از تولید کنندگان